فرا می‌خواندیم. این دانشمند در برابر قیام امام حسین علیه السلام سر تکلیم فرود آورده و حرفش اینه که قیام و انقلاب امام حسین علیه السلام بی‌نظیر بوده و پیام‌های بسیار زیادی برای بشر داره که مسلمان‌ها نتونستن اون گونه که باید و شاید از این انقلاب بهره بگیرن. در این شکی نیست که اگه درس‌های عاشورا و پیام‌های بزرگ اون در زندگی‌هامون پیاده بشه، تغییرات بزرگ و شگرفی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیمون ایجاد میشه. یکی از این درس‌ها عزته. کسی که عزت می‌خواد هیچ‌وقت خودشو خار نمی‌کنه. بنابراین دروغ، تهمت و حرف‌های ناروا نمی‌زنه. نسبت به مال مردم حساسه، نسبت به بیت المال حساسه و کاری نمی‌کنه که صداقتش زیر سوال بره، چرا که خار میشه. کسی که دروغ میگه حداقل پیش نفس خودشو خار کرده. کسی که نسبت به بیت المال حساس نیست خودشو خار کرده. یکی دیگه از درس‌های عاشورا آزادی و آزادگیه. آدم آزاده در بند تعلقات نیست. خیرخواهی هم یکی دیگه از درس‌های عاشوراست. کسی که عاشورایی فکر میکنه خیرخواه همه است و خیرش هم به همه میرسه. حتی خیرش به دشمنش هم میرسه. ما دوست داریم مفاهیم بلند عاشورا در زندگیمون پیاده بشه، اما نمیدونیم چطور پیاده کنیم. روشنه که اول باید راه خودمون رو انتخاب کنیم. با خودمون دو تا چهار تا کنیم که کدوم طرفی هستیم. وقتی راه امام حسین رو انتخاب می‌کنیم، باید بدونیم که امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون چگونه زندگی می‌کردن. پیامبر و امامان معصوم ما چطوری زندگی می‌کردن؟ همین سوال که اونها چگونه زندگی می‌کردن می‌تونه برامون راهگشا باشه. زندگی حسینی داشتن در همه زمینه‌ها مورد نظره. مثلا امام حسین علیه السلام با دشمنشون چگونه حرف می‌زدن؟ با دختر 3 سالشون چگونه حرف می زدن؟ با حضرت علی اکبر چطور حرف می زدن؟ در واقع باید سیره امام حسین علیه السلام و یارانش اومد نظرمون باشه. گاهی ممکنه از یک خطامون برگردیم. پس دیگه جای ناامیدی نیست، چون حور هم در آخرین دقایق برگشت. اگه تلاش کنیم درست زندگی کنیم، یعنی حسینی زندگی کردیم.
دوستای عزیز، صحبت‌های خانم دکتر محسن زاده بود که تقدیم حضورتان شد. لطفاً همچنان با ویژه برنامه حماسه حسینی همراه ما باشید.
بگم خانم سنیان،
بفرمایید.
مختارنامه فیلم خیلی خوبی درباره دفاع از اهل بیت علیهم السلام هست نه؟
بله بله.
همین قسم فیلم سینمایی سفیر با زیبایی نقش سختی هایی را که سفیران امام حسین علیه السلام متحمل شدند با تصویر میکشه.
درست است. شما از فیلم و سینما گفتین، اجازه بدین که من از کتاب بگم براتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
حماسه حسینی از شهید مرتضی مطهری کتاب بسیار خوبی است درباره قیام حضرت امام حسین علیه السلام.
بله.
هم قسم آذرخشی دیگر از آسمان کربلا نوشته آیت الله مصباح یزدی.
نقاشی استاد محمود فرشیان هم آدم تکان میده که همه ما و شما ماشنایی داریم.
دقیقاً. از شعر محتشم و دیگر شعرا هم یاد کنیم، همه قسم از قصه هایی که در رابطه نوشته شده.
نه دوستان، ما از این شاخه به او شاخه نمیپریم. میخواییم بگویم که کتاب، فیلم، نقاشی، شعر، خوشنویسی و تئاتر و بسیاری از هنرها همه و همه راه های انتقال پیام و مفاهیم بلند کربلاست.
واقعا کدام نوجوان هست که شعر زهر روز دهم قیصر امینپور را بخوانه و تحت تأثیر قرار نگیره؟
واقعا
کربلا آن روز قوغا بود، عشق تنها بود، آتش سوز و آتش بر دشت میبارید. در هجوم بادهای سرخ بوته‌های خار می‌لرزید، از عرق پیشانی خورشید تر می‌شد، دم به دم بر ریگ‌های داغ سایه‌ها کوتاه‌تر می‌شد. دشت غرق خنجر و دشنه، کودکان در خیمه‌ها تشنه، آسمان غمگین، زمین خونین، هر طرف افتاده در میدان، اسب‌های زخمی و بیزین، نیزه و زوبین. شور محشر بود، نوبت یک یار دیگر بود. باز میدان از خودش پرسید، نوبت جولان اسب کیست؟ ناگهان رعدی گران برخاست. این صدای اوست، این صدای آشنای اوست، این صدا از ماست، این صدای زاده زهراست. هست آیا یاوری ما را؟ باد با خود این صدا را برد و صدای او به سقف آسمان ها خورد، باز هم برگشت. هست آیا یاوری ما را؟ انعکاس این صدا تا دورترها رفت، تا دل فردا و آن سوتر ز فردا رفت. من نمی دانم چه شد دیگر، بس که میدان خاک بر سر زد، بعد از آن چیزی نمی دیدم. در میان گرد و خاک دشت، مرغی از میدان به سوی آسمان پرزد، پرده هفت آسمان افتاد، دشت پرخون شد، عرش گلگون شد، عشق زد فریاد، آفتاب از بام خود افتاد، شیونی در خیمه ها پیچید، بعد از آن تنها خدا می دید. روز عاشوراست، باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
دوستان عزیز، هر کس عاشورایی داره و کربلایی، لحظه‌ای که باید بین سپاه حسین علیه السلام و یزید یکی را انتخاب کنه.
اگه پایبندی و هدفها و وفاداری بر ارزشها در او باشه، سپاه حق را با همه رنجها، تهمتها و مصیبتها انتخاب میکنه، و اگر کوچکترین تردیدی به دل راه بته و پایداری بر آرمانها را فراموش کنه، در گرداب پرزرق و برق باطل گرفتار خواهد شد.
پیدا کردن راه درست کار مهم و خطیر است.
ماندن و مانایی در این انتخاب امری بسیار پرارزش و خطیرتر هست.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان ویژه برنامه حماسه حسینی از رادیو دری.
تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه بودید. تا هفته بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
تسلیت مجدد ما را پذیرا باشید به مناسبت عاشورای حسینی و خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 5 عصر به وقت ایران، 6 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
برگزاری مراسم روز عاشورا در سراسر افغانستان با حضور اهل تشیع و تسنن، تاکید سخنرانان مراسم بر پیروی از راه امام حسین علیه السلام. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان: توطئه ایجاد جنگ مذهبی در افغانستان شکست خورده است. و خطیب نماز جمعه تهران: نام و یاد حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام باعث وحدت بیشتر جامعه می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امروز اکثر مناطق افغانستان غرق در ماتم و اندوه شهادت امام حسین علیه السلام، نواسه پاک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. در شهر کابل به خصوص غرب این شهر و دیگر ولایات از جمله هرات، غزنی، بلخ، دایکندی، قندهار، فاریاب، جوزجان و سمنگان، شیعیان و محبان اهل بیت با رعایت محدودیت‌های تعیین شده حکومتی مراسم عزای حسینی را برپا کردند. در مراسمی که به همین مناسبت در مسجد جامع حوزه علمی خاتم النبیین کابل برگزار شد، شمار کثیری از پیروان تشیع و تسنن و مقامات حکومت طالبان شرکت داشتند. والی کابل در این مراسم گفت که دوستی با اهل بیت از افتخارات مردم افغانستان است. در هرات نیز مراسم‌های عزاداری به مناسبت عاشورا و سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با حضور باشکوه هزاران تن از شهروندان در تمامی مناطق این ولایت از جمله مرکز شهر و ولسوالی‌های آن در امنیت کامل برگزار شد. سخنرانان در این مراسم بر ضرورت وحدت در جامعه تاکید کردند و امام حسین علیه السلام را یگانه عامل ایجاد کننده اتحاد در بین مسلمانان خواندند. گزارش‌های مشروع همکارانم قریشی و محمدی از مراسم عاشورا در کابل و هرات را در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفت تلاش‌ها و توطئه‌های افراد مغرض برای براهنداختن جنگ مذهبی در افغانستان خونسا شده است. مولوی عبدالکبیر در دیدار شمالی از بزرگان شیعه در کابل افزود که نیروهای زیاد و آموزش دیده طالبان برای حفاظت از تکیه‌خانه‌ها و سایر اماکن و مناسب مذهبی شیعیان در ماه محرم مستقر شدند و اضافه کرد که توطئه‌های افراد مغرض مقیم در خارج از افغانستان که به تحریک بیگانگان به جنگ‌های مذهبی و سایر تنش‌ها در کشور دامن می‌زدند خونسا شده است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان تأکید کرد که برای دوری از تفرقه تمام هموطنان باید وحدت و اتحاد خود را حفظ کنند. مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان نیز در مراسم عاشورای حسینی گفت نباید راه و مکتب امام حسین بعد 10 روز عزاداری خلاصه شود. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در حسینیه سیدآباد از مربوطات مرکز بامیان گفت هدف قیام امام حسین برچیدن ظلم و وحشت از جهان اسلام و پیروان راه حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و یفسود راه و مکتب امام حسین بعد 10 روز عزاداری خلاصه نشود، بلکه راه امام حسین و مکتب نواسه پیغمبر اسلام را باید در طول سال عموم پیروان آن حضرت و بخصوص علما و جوانان تعقیب و تشریح کنند. وی همچنین از تامین امنیت در برگزاری دهه عاشورا در سطح ولایت بامیان به مردم اطمینان داده و گفت که امنیت کلی در تمام مساجد و تکایا برای عزاداران عاشورا به طور شبانه روزی تامین بوده و هیچ گونه نگرانی امنیتی و محدودیت در برگزاری عزاداری حسینی در سطح ولایت بامیان وجود ندارد. مردم ایران اسلامی نیز امروز در سراسر شهرهای کشور حضور گسترده در مراسم عزاداری عاشورای حسینی سرور و سالار شهیدان داشتند. عزاداران تهرانی که تا پاسی از شب گذشته در مراسم عزاداری حضور داشتند، از نخستین ساعت صبح عاشورا خود را آماده کردند تا بار دیگر با حسین علیه السلام اسوه ایثار، تقوا، شهادت و شهامت بیعت کنند. مشهد الرضا به ویژه آستان ملکوتی رضوی در عاشورای حسینی سراسر آه و فغان است و عزاداران به یاد رشادت‌های سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایشان و مصائب دشت کربلا در روز عاشورا بر سر و سینه می‌زنند. ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام از اقصی نقاط کشور به این آستان ملکوتی مشرف شدند و با عزاداری و نوحه سرایی ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز می کنند و این مصیبت بزرگ را به محضر امام هشتم و امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت می گویند. درباره مراسم عاشورای حسینی در شهر مشهد همکار ما خانم غزل حسینزاده گزارش می دهد.
مراسم عزاداری عاشورای حسینی امروز در شهر مشهد مقدس با حضور پرشور عاشقان و عزاداران حسینی برگزار شد. دسته ها و هیئت های مذهبی از دقایق اولیه صبح امروز از چهار خیابان اصلی منتهی به سمت حرم مطهر رضوی با سینه زنی، نوه خانی و زنجیرزنی به سمت حرم عزاداری کرد. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در کنار سایر عزاداران در دسته ها و هیئت های مذهبی نیز امروز به عزاداری پرداختند و در سطح شهر موکب ها و ایستگاه های صلواتی متعددی برای خدمت رسانی به زائرین و عزاداران آقا ابوعبدالله الحسین برپا کرد. زائرین و مجاورین شهر مشهد مقدس عزاداری های خود را وصله به نماز ظهر عاشورا کرده و بعد از آن در مراسم های خیمه سوزان و عزاداری های متعددی که در سطح شهر برپا بود شرکت کرد. عزاداری ها در سطح شهر مشهد مقدس در میدان ها، معابر، خیابان ها و محله های مختلفی که در سطح شهر هست کماکان ادامه داره و مهاجرین افغانستانی نیز با تجمع در حسینیه ها و تکایایی که در سطح شهر دارن، به خصوص در منطقه گلشهر که منطقه مهاجر نشین می باشه، به عزاداری مشغولن. آیین و مراسم شام غریبان نیز امشب بعد از اذان مغرب در سطح شهر مشهد به خصوص در حرم مطهر رضوی به صورت ویژه برگزار خواهد شد با حضور عزاداران حسینی، زائرین و مجاورین شهر مشهد. در سطح شهر نیز در حسینیه ها و مسجدها مردم با نوحه خوانی، عزاداری و روشن کردن شمع تا پاسی از شب به عزاداری می پردازند و آیین شام غریبان را به اجرا در می آورند. عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه حق. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد نام و یاد حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاد شهدای کربلا باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این بیرق دلها و اندیشه ها به هم گره می خورند. نماز عباد سیاسی ظهر جمعه عاشورای امروز تهران با امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه شد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تقارن روز جمعه با عاشورای حسینی گفت نام و یاد حضرت ابوعبدالله علیه السلام و یاد شهدای کربلا برای همیشه به دلها معنویت و تراوت می دهد و باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این بیرق دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. حاج علی اکبری روز عاشورا رو روز تجدید عهد خواند و افسود که امروز روز تجدید عهد برای ادامه راه ابوعبدالله الحسین علیه السلام است، راهی که پیش روی ملت عزیز ایران باز شد، راه عزت، افتخار، بازگشت به بندگی خدا، تمسک به قرآن و اطاعت پیامبر اعظم است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حدک حرمت نسبت به قرآن کریم گفت: این خیال خام و باطل دشمنان اسلام است. اگر خواستند دو قطبی بین پیروان ادیان درست کنند و موفق نشدند، چون مسلمان ها به همه کتاب های آسمانی احترام می کنند. حاج علی اکبری با اشاره به وقوع انفجار در منطقه زینبیه دمشق نیز گفت: این کارهای کور به جایی نخواهد رسید. این حرم و حریم هزاران هزار عاشق دل داده دارد که سر و جان را فدای حرمت آن خواهند کرد و دشمنان هم ره به جایی نخواهند برد. یادآور می شوم که شب گذشته در یک انفجار تروریستی در منطقه زینبیه دمشق 6 نفر به شهادت رسیدند و 23 تن نیز زخمی شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم روز عاشورا در سراسر افغانستان با حضور اهل تشیع و تسنن، تاکید سخنرانان مراسم بر پیروی از راه امام حسین علیه السلام. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان: توطئه ایجاد جنگ مذهبی در افغانستان شکست خورده است. و خطیب نماز جمعه تهران: نام و یاد حضرت ابو عبدالله علیه السلام باعث وحدت بیشتر جامعه می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. در بخش دوم این مجموعه خبری هم با تقدیم چند گفتگو و گزارش در خدمت شما عزیزان هستیم. همان گونه که اشاره شد، مراسم عزاداری به مناسبت عاشورا در سراسر افغانستان به خصوص کابل و هرات برگزار شد که تقاضا میکنم گزارش همکارانمان قریشی و محمدی را از مراسم عاشورا در کابل و هرات بشنوید.
مراسم بزرگداشت از قیام امام همام حسین و یاران پاکبازش در شماری از تکیه‌خانه ها و مساجد در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمده و این مراسم همچنان ادامه دارد. در مراسم مسجد جامع حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل، جمع کثیری از پیروان اهل تشیع و تسنن شرکت ورزیده، عزاداران سینه‌زنی و نوسرایی نمودند. مولوی محمد قاسم خالد، والی ولایت کابل، که در این مراسم شرکت نموده بود، نخست در خصوص ورود اسلام در افغانستان اشاره نموده گفت: ما در امور دینی از حضرت پیامبر، خلفا، حضرت علی و امام حسین پیروی و اطاعت میکنیم، اما در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستقل هستیم و دیگران تقلید نمیکنیم.
در مسائل دین ما اتباع پیغمبر علیه الصلاه و السلام هستیم. در مسائل دین ما اتباع صحابه کرام هستیم. در مسائل دین ما اتباع حضرت علی هستیم. در مسائل دین ما اتباع حضرت حسین هستیم. در مسائل دین ما اتباع علما مجتهدین خود هستیم. اما در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، افغانستان یک ملک بسیار مستقل است.
والی کابل تجلیل از دو روز میلاد و عاشورا را بخش از عبادات خوانده گفت:
تجلیل میلاد از سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. روزی دیگه که روزی خفقان، روزی حزن، روز مصیبت، یک مصیبتی که جبران ناپذیر است، که او عبارت است از روز محرم الحرام و دهم عاشورا.
مولوی خالد: دوستی با اهل بیت را از جمله افتخارات مردم افغانستان خوانده، از همه علما و مشایخ خواست که در جهت وحدت و یک پارچگی مردم افغانستان و امت اسلامی کار کنند. در این مناسم حجت الاسلام و المسلمین غفاری عضو شورای علمای التشیع افغانستان به فلسفه برپا نمودن مراسم عاشورا اشاره نموده و یکی از اهداف برگزاری این مراسم را غم شریکی با پیامبر و اهل بیت خوانده گفت اولین کسی که اولین بار بر شهادت حضرت حسین گریست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خاک کربلا را که جبرئیل و پیامبر صلی الله علیه و سلم داده بود، رسول الله آن خاک را به ام سلمه ام المؤمنین داده و ام سلمه آن خاک را نگهداری می کرد. و اولین کسی که از شهادت امام حسین با خبر شد حضرت ام سلمه بود و ام سلمه بر سر حسین گریست.
ام سلمه این خاک با خودش همیشه نگهداری میکرد، ظاهرا داخل یک مرتبان یا بوتلی. بعد از او که امام حسین از مدینه برآمد، مکه رفت، از مکه به طرف کوفه حرکت کرد و همه مردم در جریان بودند که بعد از معاویه ابن ابی سفیان یزید به خلافت رسیده و امام حسین حاضر نیست که بیعت کنه و تحت فشار حاکمیت قرار گرفته، همه گوش بزن بودن که ببینن کار حسین بالاخره با کجا میکشن. از اون زمان به بعد توجه ام سلمه به این مشت خاک بیشتر شد. هر صبح یک مرتبه نگاه میکرد که رنگ این خاک گشته یا نگشته، چون او وعده بود که پیامبر داده بود و این خاک از جبرئیل گرفته بود. خبری نبود که نعوذ بالله دروغ باشه یا احتمال دروغ درش وجود داشته باشه. اولین کسی که بعد از شهادت امام حسین در مدینه مطلع شد از شهادت اون حضرت همین ام سلمه بود. خواب پریشانی دید، صبح بیدار شد، خاک گرفت، متوجه شد که رنگش گشته، بس برد خون در آمده. همون وعده پیامبر تحقق پیدا کرد. میگن اولین کسی که قبل از او که دیگر خبر شود، تازه حادثه در کربلا اتفاق افتاده، او زمان که وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته که خیلی زود مردم مطلع شوند، قبل از او که مردم مدینه خبر شوند، با دیدن رنگ همین خاک ام سلمه و گریه افتاد، اشکش جاری شد، گفت حسین شهید شد.
غفاری یکی از مسائل مهم محبت به اهل بیت را دانسته گفت تشیع و تسنن هر دو قبول دارند و محبت دارند با اهل بیت. کسی به اهل بیت محبت نداشته باشد بوی جنت به مشامش نخواهد رسید.
احادیث داریم در کتب شیعه و سنی، کسی که محبت اهل بیت در قلبش نباشد بوی بهشت را استشمام نمی کند.
وی گفت یکی دیگر از اهداف مراسم که میتوان از آن استفاده کرد برای استحکام وحدت امت است. پیام عاشورا را آقای غفاری گفت که باید نسل به نسل انتقال بدهیم.
این گونه مراسم فرصت بسیار خوبی است برای این که یادی از اهل بیت شود، سخنان اهل بیت گفته شود، روش زندگانی اهل بیت گفته شود، هم محبت ما با اونها زیاد شود و هم سخنانشان و روش زندگانیشان سرمشق زندگی ما شما باشه. که در این مورد بازم چند کلمه صحبت خواهیم داشت. استفاده دیگری که میشه از این گونه جلسات داشت، هم از این جلسه و هم شبیه این گونه جلسات، استفاده برای تحکیم اخوت و برادری در بین مسلمان ها است. مسلمان های وجوه مشترک زیاد، محورهای مشترک زیادی دارن که از هر کدام با اونان یک فرصتی میتونن استفاده کنن، صفوف خودشان را مستحکمتر کنن. بخصوص در زمانی که دشمنان مسلمان ها در صدرن با ایجاد تفرقه مسلمان ها را تضعیف کنند، مسلمان ها را به جان هم بیاندازند و خودشان فقط تماشاچی باشند. و همچنان که می دانید استفاده دیگری از این گونه جلسات می توان داشت این است که پیام عاشورا را، همیشه در طول تاریخ نسل در نسل باید منتقل کرد.
به هدف تدویر مراسم عاشورا در کابل پایتخت افغانستان تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و مراسم عزاداری ها در محلات مشخص برپا گردیده و جمع کثیری از مردم و شماری از مقامات حکومتی در این مراسم شرکت داشته. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
امروز عاشورای حسینی است. هرات حال و هوای دیگری به خودش گرفته است. هیئتی ها در تکاپو هستند و مردم غرق در ماتم و عزای شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام. بار دیگر نغمه های عاشقانه حسین علیه السلام مشتاقانش را به این عزا فرا خوانده و بار دیگر تعهد و عمل. همه یک دیگر را پیدا می کنند و عاشورا مقصد مشترک همه است. مراسم های عزاداری با مناسبت روز عاشورا و سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با حضور با شکوه هزاران تن از شهروندان ولایت هرات در تمامی مناطق این ولایت از جمله مرکز شهر و ولسوالی‌های آن در امنیت کامل برگزار شد. مردم دیانت شعار این ولایت غربی افغانستان در مناطق بکرآباد، کارته، جبرئیل، شهرک امام فخر رازی، غردرواز و سایر مناطق و شهرک‌های ولسوالی وحدت شد و بزرگان دین و مخصوصاً امام حسین علیه السلام را یگانه عامل ایجاد کننده اتحاد در بین مسلمانان عنوان کردند. در مراسم باشکوهی که به مناسبت عاشورای حسینی در ناحیه سوم شهر هرات برگزار شده بود، سیروس الاف از متنفذین اهل تشیع سخنرانی کرد و گفت حضور پرشور هزاران تن از شهروندان هرات اعم از تشیع و تسنن در محافل عزاداری نشان دهنده نهادین شدن شعور حسینی است که در بین ملت مسلمان افغانستان موج میزند. وی تصریح کرد امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظه حیات خیش ذلت را نپذیرفت و شهادت با عزت را ترجیح داد.
امروز دنیا کسی را از دست داد که نه در او اصل زمان و نه در حال و نه در آینده میتونه بیشتر باشه. امام حسین روز ساخت که روز عزت، روز اقتدار، روز غرور و روز فخر. امام حسین با فداکاری که کرد، که خود خانواده خور و بیترین یارا خور فدای راه کرد که تا امروز ما و شما رهروانیم. امام حسین برای ما و شما و تمام جهانیان درس داد که تا ابد باید از او درس بگیریم و از او مکتب پیروی کنیم و بخوانیم و تعقیب کنیم.
جواد صالح از مسئولان برگزاری مراسم عاشورا در منطقه بکرآباد شهر هرات نیز ماه محرم را یادآور قیام ماندگار حضرت امام حسین علیه السلام دانست و اظهار داشت ملت‌های مسلمان به عنوان پیروان راه ایشان مسئولیت‌های سنگینی دارند تا برای حفظ دستاوردهای این قیام ارزشمند از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
خوشبختانه مشترکات ما نقطه وصل میتونه باشه برای پیوند ما، برای از این که تمام فرقه ها چی اهل تسنن چی اهل تشیع در گرد پرچم اسلام، قرآن و مکتب ما حضور پرشکوهی داشته باشند، در اعتقادات خود مستحکم‌تر باشند و مشت گره کرده باشند در مقابل حکومت‌ها و اشخاص، گروه‌ها، فرقه‌ها یا کسانی که به یک نحوی چی ذهنی، چی به صورت قلم، چی به صورت اندیشه و یا به صورت عملیاتی و اجرایی می‌خواهند در فکر نابودی اسلام ما، مکتب و ما، اعتقادات ما و یا کرامت انسانی و یا ظلم و ستم و بی‌عدالتی باشند در سطح شهر.
در این مراسم‌های معنوی علمای دینی، اساتید دانشگاه و آگاهان امور فرهنگی با اشاره به ارزش و جایگاه حرکت و قیام امام حسین علیه السلام تاکید کردند که ملت‌های اسلامی باید با درک درست از وضعیت جاری و درس گرفتن از مکتب عاشورا در مقابل فتنه و فتنه انگیزان متحدانه عمل کنند. در گوشه دیگری از شهر هرات و در منطقه غردرواز حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد روحانی مسئول اجرایی مدرسه علمی صادقیه به ایراد سخن پرداخت و بر میان روی و الگوگیری مسلمانان از قیام جهانی امام حسین علیه السلام تاکید کرد و گفت این مسئله یگان عامل نجات بخش برای همه جهانیان است.
آنچه که برای ما مهم است در این واقعه و در این حادثه عاشورا هم تجلیل و هم ابراز علاقه و عواطف و احساسات است، هم توجه و دقت به اهداف عالیه و اون جنبه عقلانیه این حرکت عظیم عاشورا هست اگر نبود در طول این سالهای متمادی این ابراز علاقه ها، این عواطف، این احساسات، این به سر و سینه زدن ها، امروز از کربلا و این واقع خبری نبود.
حجت الاسلام روحانی همچنان گفت تکریم و تجلیل از مناسبت های دینی و مذهبی که از افتخارات جهان اسلام است باید در محراق توجه باشد و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است که ملت های اسلامی با پیروی درست از مکتب انسانساز اسلام وحدت و انسجامشان را حفظ کنند.
تمام دشمنان اسلام همه دست به دست هم دادن و نبض اسلام و اساس اسلام را هدف قرار دادن. اینا ما این قداستار بشکنن، هوشیار باشیم، به خود باشیم و به خود بیاییم، همه دست به دست هم بدیم. دولت و ملت همه ماها باید تلاش کنیم برای حفظ این دستاورد ارزشمند عاشورا و این واقعه عظیم عاشورا.
مردم عزادار ولایت هرات و بزرگان این مناطق ضمن حضور در این محافل نورانی نیز تاکید کردند آرزوی هر شهروند افغانستان این است که ملت افغانستان با تمسک به راه و روش نواده پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم برای خلق آرامش و ایجاد فضای صلح و برادری تلاش کنند.
امروز پیام عزیز داره که پیام وفاداری، پیام شجاعت، پیام مهربانی، بیشتری پیام داره. ببینید بخش خواهرای بخش برادرای دو قسمت تقسیم شده و مکبای دیگه هم که هستن که این واقعا قابل افتخاره.
ما اگر خانم ها نمیتونیم راه حضرت زینب ادامه بدیم، حداقلش بیم از حضرت زینب الگوی تربیت فرزند را بگیریم. میتونیم واقعا فرزندای را تربیت کنیم که بیسن واقعا حسینی بار بیه و بیسن این عاشورای حسینی را هر روز پررنگتر و پرشورتر بیسن تجلیل بکنه از این قیام عاشورا. ما بزرگترین درس که ما از حضرت میگیریم هم اینه که صبر که یک خانم باید داشته باشه در مقابل همه بلاها و مصیبت ها واقعا این درس خیلی بزرگه که ما میتونیم از حضرت زینب بگیریم.
مکتب امام حسین، راه امام حسین یک راه وصلی بین تمام امت های اسلامی و من فکر میکنم حضور مردم از تمام اقشار شیعه و سنی در کنار هم این ثابت میکنه که مکتب امام حسین نقطه وصلی برای تمام امت رسول الله علیه السلام.
گفتنیست همزمان با ولایت هرات در سایر ولایت های فراه، نیمروز، بادغیس و غور در غرب افغانستان از عاشورای حسینی با حضور اقشار مختلف مردم با شعار وحدت و برادری تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری.
گزارش های همکارانمان قریشی و فیض احمد محمدی را از کابل و غرب افغانستان از شهر هرات شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، پوزش می خواهیم بابت وقفه ای که در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی پیش آمد. حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی، فعال سیاسی و فرهنگی افغان، گفت که حادثه عظیم کربلا و عاشورا درس‌های بسیاری برای بشریت داشته است که ذلت ناپذیری، ستم ستیزی، اصلاح جامعه و ایثار و فداکاری از آن جمله است. صحبت‌های حجت الاسلام فصیحی غزنوی، فعال سیاسی و فرهنگی، آماده پخش است که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی تسلیت عرض می کنم. در رابطه با درس ها و پیام های عاشورا، قطعا می دانید که حادثه عظیم کربلا و عاشورا درس های زیادی برای بشریت عرضه داشته است و اگر انسان در حادثه کربلا توجه بکند، درس‌های زیادی را از حوادث کربلا و عاشورا می آموزد. یکی از درس‌های عمده و اساسی که باید از کربلا بیاموزیم و از ابا عبدالله الحسین علیه السلام درس بگیریم، ذلت ناپذیری است که امام علیه السلام روی آن تکیه زیاد داشته است. در کلمات درباره آن حضرت بارها این جمله تکرار شده است که هیهات من الذله، و این شعاری است که امروزه هم بسیاری از پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام این شعار را تکرار می کنند و یک شعار استراتژیک و اساسی است. حیات من الذله، ذلت پذیری یکی از مسائلی است که انسان را ضعیف می کند و نابود می سازد. ذلت ناپذیری است که انسان آزادانه و با آزادی تمام می تواند زندگی شرافتمندانه داشته باشد. ذلت و ذلت پذیری بسیار عمل ناپسند و ناشایست است. امام حسین علیه السلام تلاش نمود که در زندگی پربار خودش ذلت ناپذیر باشد. یکی دیگر از درس هایی که می تواند کربلا و عاشورا آموخت ستم ستیزی است که یک انسان مسلمان در برابر ستم و ستمگری باید برخیزد و مبارزه کند، به هر شکلی که می تواند علیه ستمگر به مبارزه برخیزد. امام حسین علیه السلام در برابر یزید و یزیدیان فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید هیچگاه بیعت نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه یزید ستمگر است، یزید فساد پیشه است. بنابراین یک انسان آزاده نمیتواند در مقابل یک انسان ستمگر سر کرنش فرو بیاورد. لذا یکی از درس‌های مهم عاشورا همین ستم ستیزی و مبارزه با ستم و ستمگران است. یکی دیگر از درس‌هایی که می‌تواند کربلا و عاشورا آموخت مسئولیت پذیری است که در روایت داریم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه انسان‌ها به یک نحوی مسئولیت دارند و این مسئولیت پذیری است که انسان را از سایر حیوانات جدا می سازد. لذا امام حسین علیه السلام مسئولیت پذیر بود، مسئولیتش را احساس نمود و وظیفه خیش را به طور احسن انجام داد. بنابراین مسئولیت پذیری یکی دیگر از درس هایی است که باید از کربلا و از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیاموزیم. یکی دیگر از درس هایی که می تواند عاشورا و کربلا آموخت اصلاح طلبی است که در جامعه انسانی انسان وقت زندگی می کند اگر دور و برش فساد و جنایت حاکم است باید تلاش نماید دست به اصلاح طلبی بزند، که امام حسین علیه السلام علت قیام و خروجش را همین جمله بیان کرده است. فرمود خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، من به خاطر اصلاح برای امت جدم قیام کردم و قیام میکنم. یکی دیگر از درس هایی که میتواند عاشورا و کربلا آموخت عدالت خواهی است. ستمگری و بیعدالتی خصوصا عدالت اجتماعی یکی از مسائلی است که هر انسانی عدالت خواه باید در مقابل ستمگری تبعیض باید مبارزه بکند. امام علیه السلام عدالت خواه بود، تلاش می کرد که در سطح جامعه عدالت اجتماعی در ابعاد مختلفش پیاده شود. لذا عدالت خواهی یکی دیگر از پیام های عاشوراست که باید از آن درس بگیریم و بیاموزیم. فساد ستیزی یکی دیگر از درس هایی است که از کربلا می توان آموخت. مسئله ایثار و فداکاری یکی دیگر از درس هایی است که باید از کربلا بیاموزیم. شما در ماجرای کربلا میبینید که جوانان بنی هاشم و اصحاب با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام از همدیگر پیشی میگرفتن برای فداکاری و جان‌نثاری و شهادت طلبی. یکی دیگر از مسائلی که میشود از کربلا آموخت و درس گرفت فرهنگ شهادت طلبی در جامعه است که انسان تلاش بکند این فرهنگ پربار شهادت طلبی را در جامعه ایجاد بکند و به صورت یک فرهنگ در جامعه در بیاورد. حادثه کربلا و ماجرای کربلا مسئله شهادت طلبی است که به عنوان یک فرهنگ در آنجا به وجود آمده است. امام حسین علیه السلام خود و یارانش پیشگام بودند در شهادت طلبی. امتی که شهادت طلبی پیشه آنان باشد هیچگاه شکست نخواهد خورد، ولو این که به ظاهر دشمن موفق شود، اما فرهنگ شهادت طلبی این مسئله را به خوبی روشن می سازد که در ادامه را انسانهای شهادت طلب، انسانهای فداکار و ایثارگر موفق و پیروز خواهد شد.
فصیح غزنوی بود، آگاه فرهنگی افغان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو داری که تازه ترین رخدادها و گزارش های تحلیلی و سیاسی روز را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. ساعت 6:35 عصر است به وقت افغانستان. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو داری در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت مجدد عاشورای حسینی از شما دعوت میکنیم برنامه پارسی گویانه بشنوید.
سیگویان به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما فارسی زبانان، فارسی گویان و فارسی نویسان. به پارسی گویان خوش آمدید. زنده باد زبان، این عنوان کتابی است نوشته جناب آقای حسن غریبی. آقای حسن غریبی رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی هستند و همینطور نویسنده کتابی که میتونه یک منبع بسیار سودمند برای پژوهندگان در حوزه زبانشناسی و حوزه‌های دیگر مثل ادبیات تطبیقی باشه. گردآوری گویش‌های مختلف در تاجیکستان و حالا از زبان خود ایشان بشنویم درباره زنده باد زبان، کتابی که محصول 3 سال حضور در میان تاجیکانه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای غریبی. درباره انتخاب عنوان این کتاب اول میخوام از زبان شما بشنوم، اما پیشتر میخوام این چند خطی رو که پشت جلد شما نوشتید برای دوستان عزیز شنونده بخونم با اجازه شما. من هم از آن دست کسانی هستم که معتقدم همه چیز باید یک قصه داشته باشد. زندگی مجموعه این قصه ها را تشکیل میدهد. فرق 1 ساعت مچی پشت پیشخوان مغازه با ساعتی که من در دست دارم قصه است که به مچ دستم بستم. آنچنان به این قصه ها باور دارم که حتی یک بار تصمیم گرفتم برای خودم فرهنگ خاطرات بنویسم. شیوه نامه اش را هم در ذهنم ساختم. قرار گذاشتم یک فرهنگ لغت بردارم و از اول مدخلها را مرور کنم. کافی بود به واژه یا اصطلاحی برخورد کنم که از آن خاطره یا قصه‌ای به خاطرم برسد. آن وقت بنشینم و بنویسم. این چند خطی که برای شما خواندم در واقع یک معرفی مختصر بود از نحوه شکلگیری یک کتاب سودمند به اسم زنده باد زبان که حالا من در کنار مؤلفش نشستم، جناب آقای غریبی. از زبان خود شما بشنوید.
سپاسگزارم از شما. در مورد عنوان این کتاب زنده باد زبان به دو معنی میشه برداشت کرد، یکی آفرین بر زبان،
بله،
و این آفرین به زبان بر اساس اتفاقایی است که در طول 70 سال حکومت شوروی در تاجیکستان بر سر زبان آمد و چنان شد که میدانیم. دیگرش این که طولانی باد عمر زبان، و این هم به در واقع ادامه و دوام این زبان در تاجیکستان و اون منطقه برمیگرده با توجه به آسیب‌هایی رو که پشت سر گذاشت. این کتاب در واقع در چند بخش، یعنی حاوی چند بخش، یکی بخش گویش‌ها و مسائل واژگان اصطلاحات تاجیکیه، بخشش مربوط به حوزه ادبیات معاصر شعر و نثر، و بخش دیگرش هم در واقع سایر مسائل فرهنگیه که به روز و در واقع معاصره، و سعی کردم که با توجه به حساسیت ها و رعایت آنچه که ما در دیپلماسی عمومی به اون اعتقاد داریم همه چیز بدون حاشیه برگزار بشه.
درود بر شما. در این کتاب شما یک زحمت مفصلی کشیدید برای گردآوری گویش‌های مختلفی که در تاجیکستان در طول تاریخ رایج بوده. بفهمید اصلا اهمیت این گردآوری چیه و این سند چگونه میتونه مورد استفاده در پژوهش‌های زبانشناسان قرار بگیره.
من ابتدا بگم که نیت اصلی من از گردآوری این گویش‌ها یا نوشتن این کتاب گردآوری گویش‌ها نبود. یکی از کارهایی که در خلال نوشتن انجام شد، به مناسبت‌هایی من در حوزه‌های مختلف گویش‌هایی رو دسته‌بندی می‌کردم. می‌دونیم که گنجینه گویش‌های ایرانی رو در مناطق مختلف در مؤسسه‌های مختلف گردآوری کردند بر اساس در واقع شیوه شناخت گویش‌ها، که فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم یک شیوه نامه گردآوری گویش‌ها تهیه کرده،
بله،
با همین عنوان، و از شمال تا جنوب تا از غرب تا شرق دارن پژوهشگرای حوزه و گویشوران این حوزه کار میکنن. در تاجیکستان هم به صورت از زمان شوروی گویش های منطقه شمال و جنوب یکی از پروژه هایی بود که دانشجویان موظف بودن که انجام بدن، و بخشیش منتشر شد، بخشیش همچنان در انبارها داره خاک میخوره. آنچه گردآوردم بر اساس شیوه نامه گردآوری گویش ها بود، نمونه هایی بود که میتونه به عنوان خدمات پژوهشی در خدمت اهالی زبان و گویش شناسان قرار بگیره.
درود بر شما. من میبینم وقتی فهرست این کتاب زنده باد زبان رو ورق میزنیم با عناوین خیلی متنوعی روبرو میشیم و پرتعداد، یعنی که خواننده علاقمند میتونه یک بخش رو که منطبقه بر سلیقه‌اش انتخاب بکنه و در یک زمان کوتاه بخونه. الان برای من جالب بود اینجا نوشته اصطلاحات فوتبالی در تاجیکستان. میخوام از زبان خود شما بشنوم و برخی از این اصطلاحات رو باش آشنا بشیم.
ببینید، من اول بگم با توجه به آنچه که پشت جلد خواندید، هدفم از گردآوری این کتاب یک کار آکادمیک بر مبنای پژوهش های روز نبود، به خاطر اینکه این کارها انجام شده، می شود و خواهد شد. من سعی کردم کار مخاطبان عام داشته باشه، عام نه به معنی عوام بلکه به معنای عموم،
بله.
یعنی اینکه ما بخش زیادی از آسیب هایی که در واقع میشه گفت کمکاری ها یا دوباره کاری هایی که داشتیم به خاطر این بیخبری ما از منطقه آسیای میانه و به خصوص تاجیکستان و تاجیکان بوده، چون می‌بینید که تاجیکان در ازبکستان در بخارا و سمرقند هم بخش زیادشون دارن زندگی می‌کنند و زبانشون تاجیکیه. این از که بر این مبنا اومدم کار رو آغاز کردم و خواستم که برای همه فهم باشه و تنوع داشته باشه. همطور که فرمودید، خب موضوعها تو حوزه زبانشناسی هست، ادبیات هست و مسائل اجتماعی که روز تاجیکستان به قول معروف معاصر تاجیکستان است.
بله.
این است که البته معتقدم که قضاوت با خواننده است، قضاوت با منتقدین است، با کارشناس های این فن است، ولی من تلاشم رو کردم که بیشترین مخاطب رو داشته باشم. در مورد اصطلاحات فوتبالی، خب همطور که برای سایر عناوین اصطلاحات یک قصه ای آورده ام، در موقع تماشای بازی جام جهانی ایران و مراکش من همین در علارغم هیجانی که در بازی بود اصطلاحاتی رو که میشنیدم رو یادداشت می‌کردم.
گزارشگر شبکه ورزش تاجیکستان صحبت می‌کرده، بله. شما اینا رو یادداشت
می‌کردید؟ منم یادداشت می‌کردم و خب مثل همون ضربه کنجی به جای کورنر یا مثلا
همین فوتبالیست رو
فوتبال باز یا جریمه گاه به جای منطقه جریمه، اینها رو من یادداشت کردم. و اون جمله آخری که کارشناس بازی مجری از کارشناس پرسید و کارشناس پاسخ داد هر دو دسته به قوت هستند، اما از آن
جا اما همچون که... یک مملکت همزبان،
بله.
ما از ایران مخلصی میکنیم. چقدر زیبا، چقدر شاعرانه. زنده باد. بله. یا واژه های دیگر مثلا به جای هافبک نیمه حمایه، درسته؟
بله.
یا به جای خط حمله خط هجوم استفاده میکنن، به جای ضربه کات ضربه نشاندار استفاده میکنن، به جای اوت کنار استفاده میکنن، منطقه جریمه جریمگاه، شما فرمودین حفظ توپ، گرفت توپ، وقت کشی رو وقت گذرانی میگن. و طرفدار، حالا مخلص هم همینه، یعنی طرفداری میکنین. چقدر زیبا و چقدر واژه پرمفهومیه. خیلی متشکرم. یک قطعه موسیقی فارسی تاجیکی با هم میشنویم، باز با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده پارسی گویان هستید و من با جناب آقای غریبی صحبت میکنم، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی و نویسنده کتاب زنده باد زبان. ایشون در مدت زمانی که در تاجیکستان بودن یادداشت‌های خیلی جالبی برداشتن، الان هم این کتاب رو دارن ورق میزنن که بخش جالبیش رو برای شما انتخاب بکنن و با صدای خودشون براتون بخونن. نکات خیلی جالبی هست، یعنی مثلا جاهای مختلفی که ایشان رفتن، واژه‌هایی که مورد استفاده بوده اینا رو گردآوری کردن و همه اینها رو در قالب یک قصه درآوردن، برای همین خیلی خوندنیه. بفرمایید جناب آقای غریبی.
اگر اجازه بدید من همون مطلبی که عنوان کتاب هست رو براتون بخونم.
بله.
عبدالخلیل پرسید این خیس که شما میگویید به چه معنی است؟ با تعجب جواب دادم خیس خیس است، بارون میاد خیس میشه. گفت ها، مقصد همان تر است، ما تاجیک ها تر میگوییم و خشک. من نمیدانم واژه خیس از چه زمانی وارد متون شده است. وقتی جستجو کردن دیدم در فرهنگ های سنتی از قدیم تا لغتنامه ده خدا شاهد مثالی برای خیس در نظم و نثر نیامده و فرهنگ سخن هم از معاصران شاهد آورده است. در دیوان شاعران نیز به جز مولانا آن هم یک بار در دیوان شمس که از بخیس استفاده کرده، خبر خاصی از بن مزارع خیس تا عصر صاحب ثبت نشده است. برعکس، در نظم و نثر معاصر تا دلتان بخواهد همه جا خیس است. چنانکه در فرهنگ ریشه شناسی دکتر حسن دوست نیز اولین شاهد از خاطرات عین السلطنه یعنی از معاصر آمده است.